بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در نوجوانی از اولین مطالبی که در کتابهای استاد شهید مطهری میخوندیم و اون زمان خیلی برامون جالب توجه بود و موجب شد که سعی کنیم هرچه بیشتر انسانی زندگی کنیم، یعنی انسان بوی انسانیت رو بیشتر در زندگی خودمون جاری کنیم، این مطلب بود که در کتاب انسان و ایمان ایشون میخوندیم فرق بین انسان و حیوان در این است که انسان هم به گذشته کار داره هم به آینده، ولی حیوان محدود به زمان حاله. حیوان‌ها تاریخ ندارن، حداقل اینجوری که ما میفهمیم به گذشته کاری ندارن و از گذشته تجربه‌ای نمی‌اندوزن، لذا تکاملی هم در وضعیتشون پدید نمیاد. بسیاری از پیشبینی‌ها رو هم نسبت به آینده ندارن. نباید رفت سراغ یه مورچه‌ای که برای زمستانش غذا تهیه می‌کنه یا یک حیوانی که از پدر و مادرش لانه سازی رو یاد میگیره. حافظه دراز مدت، حافظه تاریخی برای حیوان قابل تصور نیست و برنامه ریزی بلند مدت برای آینده برای حیوان قابل تصور نیست. انسان است که هم برای آینده بسیار دور برنامه ریزی دارد و به آن توجه دارد، هم نسبت به گذشته بسیار دور توجه دارد و نسبت به آن تعلق دارد. همین الان شما فرهنگ منحط غرب رو ملاحظه کنید، رسانه ها سعی می کنن انسان ها رو بیشتر در زمان حال محدود نگه دارن. بیدینی، کفر، بدی، یعنی چی؟ یعنی همین دیگه، که آدم محدود به زمان الانش باشه، مثلا از آینده بسیار پر رونق و بسیار پر اهمیتی مثل معاد غافل باشه. خب به سمت حیوان بودن آدم سوق پیدا میکنه وقتی به آینده دور یعنی حیات بعد از مرگ خودش توجه نداشته باشه. همچنین انسان به حیوان بودن نزدیک میشه وقتی به گذشته خودش توجه نداشته باشه، به تاریخ توجه نداشته باشه. همه ادیان آسمانی از تاریخ بهره‌مندند. همه کتب آسمانی درشون بخشی از مطالب اختصاص داره به تاریخ. قرآن کریم هم همین طور هست. اصلا شما داستانهای تاریخی قرآن کریم و بسیاری از کتب دیگر آسمانی که باقی مونده، حتی با تحریف هم هر چقدر از آنها باقی مونده باشه نگاه بکنید ببینید داستانها مشترکه. حالا اون کتاب‌هایی که تحریف شدن داستان‌هاشون یه مقدار تغییراتی داره، ولی قرآن کریم به تاریخ اهمیت میده. همه از خلقت حضرت آدم خبر دارن، همه از نزاع هابیل و قابیل خبر دارن، همه از انبیاء گذشته مثل حضرت نوح، مثل حضرت ابراهیم، مثل بسیاری از انبیایی که قبل از این چند دین مشهور اخیر هستن نوعا خبر دارن، علیهم آلاف و تحییت و سنا. لذا تاریخ چیزیست که علامت برجستگی شخصیت یک انسانه. پرداختن به تاریخ و از بین نبردن حافظه تاریخی خیلی قیمتیه. بنده اجازه بدید در این شب تاریخی که یک واقعه تاریخی بسیار مهم در حیات بشریت قبل از تاریخ اسلام رخ داده به ارزش تاریخ بپردازم با یکی از کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام. امشب چه واقعه تاریخی مهمی بوده که قبل از تاریخ اسلام، قبل از بعثت در واقع رخ داده؟ خانه کعبه میدونید طبیعتاً یک خانه تاریخی است، اولین خانه است که روی زمین بنا شده، اولین عبادتگاه، اولین قبلگاه و اولین نشانه است که از آسمان به زمین آمده و مأموریت حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام بوده که این خانه رو گرامی بداره و محل عبادت قرار بده. خانه کعبه که مشرف میشید، مسجد الحرام، محل دفن بسیاری از انبیاء الهی است. هر موقع از شما پرسیدن 124 هزار پیغمبر، بیشترین پیامبران کجا به خاک سپرده شدن، بگید اطراف خانه کعبه. بیت عتیق است، خانه تاریخی و تاریخی تر از این خانه در عالم وجود ندارد. امشب دیوار این خانه شکافته می شود. فعلا پیامبر گرامی اسلام هنوز مبعوث نشده، بت‌ها در این خانه نگه داشته می شوند، تحریف‌ها در عبادت‌های مختلفی که در طول تاریخ دستخوش تغییراتی شدن در اطراف این خانه انجام می گیرند، ولی بویی از قداست هنوز این خانه داره و جنبه تاریخی خودش رو حفظ کرده. می دونید جریان سپاه ابرهه هم مربوط به عظمت این خانه میشه، یعنی اون حاکم خیلی عصیانگر و طاغوت سرکش از اینکه مردم به این خانه اعتماد دارند و اینقدر اعتقاد دارند ناراحت بود، سپاهش رو فرستاد این خانه رو با خاک یکسان کنند. خداوند متعال از این خانه محافظت کرد. ببینید اینا همه اتفاقاتی است که قبل از تاریخ اسلام رخ داده، هنوز پیامبر اکرم مبعوث نشده. شهر شهری است که علائم مذهبیگری، علائم ایمان از ادیان گذشته درش باقی مونده. حول خانه کعبه قربانی می‌کردن، گوشت قربانی رو یا خون قربانی رو بخش رو به دیوار خانه کعبه می‌مالیدن که قبول بشه. بعد خدا فرمود این کارا چیه می‌کنید؟ خدا بر اساس نیتتون این کار رو از شما قبول میکنه. قربانی رو، قربانی هم مکانش اونجاست، برید مثلا در منا قربانی کنید، یا اتفاقهای دیگری که بود. ولی حرمت داشت خانه کعبه. سعی بین صفا و مروه کنار خانه کعبه از قبل از اسلام بوده و اسلام در برنامه حج فرمود شما همه این سعی رو انجام بدید. سعی حرکتیست نمادین جای قدمهای حضرت هاجر. ببینید یک جایگاهی است به شدت تاریخی. وقت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، مادر مکرمه شون، آثار وضع هم درشون پیدا میشه، میرن کنار خانه کعبه دعا کنن. خانه کعبه دیوارش شکافته میشه، در خانه کعبه میتونست با معجزه باز بشه. دیوار که شکافته شد، چه الهامی به قلب مقدس مادر امیرالمؤمنین علی علیه السلام ایشون رو هدایت کرد که باید وارد خانه بشه، نترسید و از اونجا فرار بکنه. مثلا تو ذهن خودشون میتونستن میگن وای داره خانه کعبه خراب میشه، ما از اینجا فاصله بگیریم، یا تو ذهنشون تردیدی ایجاد بشه من در چنین شرایطی در این خانه مقدس وارد نشم. گویی فرشته های الهی او رو همراهی کردن برای اینکه وارد خانه بشه. بعد اونجا هیچ جای نگرانی نبود. گویی زنان بهشتی از رضوان الهی برگشتن و او رو آرامش و امنیت دادن و از هم در پرتوی از عنایات و رحمت و لطف پروردگار صورت گرفت. بعد از 3 روز که در خانه کعبه هم بسته است، حالا همه تلاش میکنن در رو باز کنن. چه اتفاقی افتاده؟ نمیتونن. مات و مبهود دارن به این معجزه الهی نگاه میکنن. سپاه ابرهه اومده این خانه رو خراب بکنه، چند کیلومتری این خانه همه میرن نابود میشن. درسته؟ این خانم کیه؟ مادر چه فرزندیه؟ که ظاهراً به خاطر وضع حمل هست، چون این خانم وقتای دیگه هم می اومده کنار خانه کعبه، خانه کعبه شکافته نمی شده. اون بچه کیه که دیوار خانه کعبه باید به خاطر او شکافته بشه؟ ببینید خدا اینو ثبت کرده، منگنی کرده به دل تاریخ. یه جوری ثبت شده در تاریخ که تمام گذشته تاریخ رو در معرض این حادثه خود به خود قرار میده و تمام آینده تاریخ تا روز قیامت هر کسی دور خانه کعبه بگرده. مگه این اتفاق چند بار افتاده؟ وای بر کسی که به تاریخ نگاه نکنه، نگاهشو از تاریخ برداره. او حیوان داره زندگی میکنه. مگه آدم میتونه گذشته رو فراموش بکنه؟ بعد میاد و رسول گرامی اسلام به استقبال فاطمه بنت اسد، مادر گرامی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، میان اولین کسی است که علی ابن ابی طالب علیه السلام رو در آغوش میگیره. دیگه شما میدونید در واقع علی ابن ابی طالب علیه السلام در آغوش پیامبر بزرگ شد. یا مادر به او شیر میداد یا پیامبر گرامی اسلام غذا رو در دهان میجوید، غذا رو آماده هضم میکرد، میگذاشت در دهان مبارک علی ابن ابی طالب علیه السلام. امیرالمومنین کودک که بودن اینجوری غذا میخوردن. چرا پیغمبر به علی ابن ابی طالب نگه لحموک من لحمی و دموک من دمی؟ گوشت و خون تو علی از گوشت و خون منه، تو همه وجود من هستی. خیلی تاریخ با ما حرف میزنه، این مال قبل از تاریخ اسلامه. حالا دیگه ما به اون روایات خاص شیعی درباره میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام هم نزدیک نشیم و اشاره نکنیم، کار ما راه افتاده. افتخار برای ابد بر پیشانی شیعه نوشته شده است که علی ابن ابی طالب را امام و مقتدای خود میداند، علی ابن ابی طالب را وصی بلا فصل پیغمبر میداند و کسی را بر علی ابن ابی طالب نمیتواند مقدم بدارد. همین یک فضیلت برای علی ابن ابی طالب کافی است. چرا انسان به تاریخ نگاه نکنه؟ خب در این شب تاریخی که چنین واقعه تاریخی با عظمت رخ داده، ما با یک کلام از کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره توجه به تاریخ و ضرورت توجه به تاریخ یک کمی معرفتمون رو در باب این موضوع زیادتر کنیم. در نامه 31 نهج البلاغه که اولین مکتوب تاریخ اسلام، از سوی یک امام، یک معلم، یک پدر مشفق و مهربان به جوانان است، به جوان امت اسلامی است که پیامبر را ندیده است، در این نامه مجموعه ای از معارف دینی به صورت بسیار عالی، یعنی انتخاب شده امیرالمؤمنین، نوشته شده است و یک دوره آموزش دینی برای جوانهاست. جوانها اگر خواستن یک روایتی رو اولویت بدن حتما نامه 31 نهج البلاغه رو ببینن. با نامه های دیگه فرق میکنه، نامه ها هر کدوم ممکنه در ارتباط با یک موضوع خاصی باشن، اما موضوع این نامه عمومیت داره، جنبه آموزشی داره و از جانب امیرالمؤمنین علی علیه السلام معارفش انتخاب شدن. آنچنان با محبت و با حکمت این نامه نوشته شده که انسان رو مسحور میکنه. اگر شما میبینید این نامه در بین ما مؤمنین به علی ابن ابی طالب نامه مشهوری نیست، یقین بدونید این به خاطر کم اهمیتی نامه نیست، این به خاطر عدم برنامه‌ریزی درست تعلیمی و تبلیغاتی ماست. نامه 31 نهج البلاغه فرق داره با کل نهج البلاغه. نامه 31 نهج البلاغه فرق داره با عموم روایات. یه جوانی بخواد دین رو از دست علی ابن ابی طالب علیه السلام مستقیم دریافت بکنه، باید بره اول این نامه رو بخونه. این نامه مجموعه ای از عقاید، معنویات، اخلاقیات، اجتماعیات درش ثبت شده به انتخاب علی ابن ابی طالب علیه السلام. ماها گاهی از اوقات انتخابای خودمون رو برمی‌داریم تو کتابای درسی اسلامی می‌نویسیم، بعد از انتخاب امیرالمومنین علی علیه السلام صرف نظر می‌کنیم. حتما باید برنامه‌های ویژه‌ای برای جامعه‌ای که این همه جوان مشتاق داره نسبت به این نامه و آموزش این نامه طراحی بشه. خب در این نامه، در اوائل نامه، امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره ارزش مطالعه تاریخ مطالبی رو بیان می‌فرمایند که بنده این عبارات امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو برای شما بخونم تا معلوم بشه ارزش تاریخ چقدره. ما شب میلاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام که خود این میلاد یک حادثه بزرگ تاریخی رو همراه داشته، میخواییم یه مقدار قدر تاریخ رو بدونیم از زبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام. میفرماید ای بنیه، پسرم. این ای بنیه با عبارات دیگری هم میشه بیان بشه، ولی درش یه محبتی وجود داره وقتی که با این تعابیر، پسرکم، عزیز دلم، کوچولوی من. نمیدونم فارسی ما چجوری بتونیم لطافت‌های یک زبان دیگری رو وقتی می‌خوایم ترجمه کنیم انتقال بدیم. اونایی که با عربی آشنا هستن میدونن ای بنیه با یا بنیه فرق میکنه. اصلا خود بنیه درش یه لطفی و لطافت و مهربانی قرار داره. بذارید از این نامه من یک قطعه ای رو برای شما بخونم. حالا اینجا که نیوردم براتون از حفظ داستانش رو بگم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام این نامه رو کی نوشتن؟ بعد از جنگ صفین. خیلی دل علی ابن ابی طالب گرفته بود. بعد از اینکه شمشیر گرفتن جلوی علی ابن ابی طالب، گفتن یا علی بگو مالک برگرده. بعد از اینکه خوارج 4000 نفر از لشکر امیرالمؤمنین جدا شدن، زمینه جنگ بعدی پدید اومد. بعد از اینکه امیرالمؤمنین از دست این نامرد مردم به سطوح آمده بود، نوشتن که کنار سنگی جدای از لشکر نشست و قلم و کاغذی به سبک اون زمان برداشت و این نامه رو نوشت. عجیب نامه پرحرارتیه. در اوائل نامه امیرالمؤمنین می‌فرماید پسرم، من الان در وضعی نیستم که به فکر کسی باشم، باید به فکر خودم باشم. من رفتنیم، من دلم از دنیا گرفته، من دیگه نمیخوام اصلا کسی رو ببینم. این که من تو این شرایط روحی دارم برای تو نامه مینویسم، چون تو پاره جگر منی، بلکه تو همه وجود منی. وقت این رو به کدام پسرش داره نامه مینویسه؟ میخونید نامه نمیخوره به امام حسن مجتبی و امام حسین نوشته باشه، چون اونا دوتا امام معصوم بودن، این خطابها به اونها نمیخوره. نمیشه این نامه به این بلندی برای محمد ابن حنفیه یا بعضی از جوانهای دیگرشون باشه. مفسرین میگن که این نامه خطاب به نوع جوانهاست. علی ابن ابی طالب در لحظات آخر عمر شریفشون، بعد از یک نبرد طولانی که حدود یک سال طول کشید، بعد از اون غم سنگین از خاتمه جنگ صفین، کنار نشسته داره این نامه رو می نویسه. بعد می فرماید من دلم گرفته از زمانه، دوست ندارم با کسی حرف بزنم، اما این که نشستم برای تو می نویسم، چون تو جوان امت اسلامی، همه وجود منی. اینقدر این نامه رو با محبت می نویسن که بی نظیره. وقت صفحه دوم یا سوم نامه، مثلا بستگی به صفحه نامه داره، قبل از شروع کردن به مباحث اعتقادی و اخلاقی و اینها، این جملات رو می نویسن. ای بنی انی و ان لم اکن عمرت عمر من کان قبلی. درست من که دارم به تو نصیحت می کنم، به اندازه عمر پیشینیان عمر نکردم. من چقدر عمر کردم؟ 60 سال مثلا، سنین بالای عمرشون مثلا بود دیگه. من چقدر عمر کردم که دارم به تو نصیحت میکنم؟ همینجا نگاه کنید، کسی که میخواد به آدم راه نشون بده باید ازش بپرسید چقدر شما عمر کردی؟ چقدر شما تاریخ بلدی؟ چقدر شما تجربه پیشینیان رو داری؟ امیر المؤمنین که امامیست که علم لدنی دارد، میخواهد با جوان خود سخن بگوید از دینی که او در متن این دین بوده است، از اول تولد این دین شاهد بوده است. میگوید بگذار من ابتدا تجربه تاریخی خودم را برای تو بگویم که سند مستند و مستحکم کننده سخنان من بشه برای تو. مگه میتونه هر کسی بی توجه به تاریخ همچنین حرف بزنه، نظر بده، رأی بده؟ آقا امیرالمومنین میفرماد بله عمر من زیاد نیست، ولی فقط نظر تو فی اعمالهم و فکر تو فی اخبارهم، من نگاه کردم در کارهای پیشینیان که در تاریخ بودن و فکر کردم در احوال اونها، در اخبار اونها، و سر تو فی آثارهم، من سیر کردم در آثار پیشینیان. ببینید مطالعه تاریخ باید اینجوری باشه، قشنگ دقت کنی در اعمالشون، حرفاشون فقط نه، بعد سیر کنی در آثارشون، آثارشون هم نگاه کنی، بعد چیکار کنی؟ فکر باید بکنی. بله در تاریخ اینجوری شد، خب اینجوری شد، شما فکر کن روش، فکر نکنی که فایده نداره که. شما درباره کربلای ابا عبدالله الحسین، این واقعه بزرگ تاریخی درس آموز و عبرت آموز، فکر نکنی میتونی ازش نتیجه غلط بگیری. شما اگر فکر نکنی میتونی از تاریخ امیرالمؤمنین نتیجه غلط بگیری. و آقا برمیگشت میگفتش که بله زمان امیرالمؤمنین خوارج بلند میشدن ناسزا میگفتن به علی ابن ابی طالب، پس میشه به ائمه معصومین ناسزا گفت. ببین وقتی آدم فکر نکنه از رفتار یک خوارج نابکار درس میگیره، میگه به هر امامی تو هر جامعه میشه فحش داد. وقتی آدم فکر نکنه حساب نمیکنه. خب تو سکوت امیرالمؤمنین رو حساب مظلومیت امیرالمؤمنین بگذار. خب اون افتخار نیست امام جامعه همون اینقدر مظلوم باشه که هر کسی بلند شهر کفری بگه. رو حساب جهالت مردم بگذار. افتخار نیست جامعه اینقدر جاهل باشن که اونقدر بتونن کسانی مثل خوارج هر توهینی به هر امامی بکنن. افتخار نیست آدم مثل خوارج باشه بعد بلند شهر چی از دهنش در میاد به امیرالمؤمنین بگه. از اینجای تاریخ باید آدم درس بگیره؟ ای فکر نکنه آدم از تاریخ درست برداشت نمی کنه. می فرماید من علی که می خوام به تو نصیحت کنم نگاه کردم به اعمال پیشینیان، فکر کردم در اخبار آنان و سیر کردم در آثار آنان. که ببینیم حالا چی باقی مونده ازش، اون همه ادعا کردی ببینیم چی باقی مونده. حتی عدتو که احدهم، چقدر آدم باید تاریخ رو مطالعه کنه؟ میفرماید انقدر من به تاریخ دقت کردم که اصلا جزء یکی از کسانی که در تاریخ بوده اند شمرده شدم. ببینید این کلمات امیرالمومنین در بها دادن به تاریخ. بلکه انی به من تها الی من امورهم قد امرت مع اولهم الی آخرهم. می فرماید از بس از اونها از تاریخ به من مطلب رسیده، من شدم مثل کسی که عمر کردم، زندگی کردم از اولین فرد تاریخ تا آخرین فرد، انگار عمر چند هزار ساله دارم. امیرالمؤمنین میخواد حرفهای خدا رو بزنه ولی میفرماید تجربه تاریخی منو کم نگیر. این تجربه تاریخی، این دقتی که به تاریخ داشتند رو در نظر بگیر. من میترسم این جمله رو نگم به عنوان یک آگاهی که داشتم و دل بسیاری از افراد با صفا که صداقت رو از کلام گوینده میتونن تشخیص بدن، این آگاهی رو بهشون ندم، میترسم خداوند متعال من رو مؤاخذه کنه. یکی از ویژگی های رهبر عزیز انقلاب که از قبل از انقلاب ما در ایشون سراغ داشتیم، دقت ایشون در تاریخ اسلام، در تاریخ معاصر بوده و تحلیل های نابی که ایشون از قبل از انقلاب مشهور بودن که درباره تاریخ اسلام داشتن، تحلیل هایی که من از بعضی از بزرگان ندیدم. نمیخوام اون بزرگان رو نام ببرم که یه وقت تنقیصی برای شخصیتشون بشه. اساساً توجه به تاریخ و اینکه تاریخ تو مشت آدم باشه خیلی مسئله مهمیه. متاسفانه الان من میبینم بعضی از افراد تحصیل کرده میان مثلا از تاریخ مشروطه یه اخباری میدن و بعد با یه تحلیل های چپندر قچی و غلط غلوطی یه حرفایی میزنن که من متوجه میشم یه دونه کتاب تاریخی مشروطه نخونده، یه چیزی شنیده، همینجوری داره میپرونه تو هوا. بعض از افراد تحصیل کرده آدم متاسف میشه. چرا آدم تاریخ نخونه؟ ما اگه تاریخ بخونیم دیگه واقعا تضمین میشیم برای اینکه آینده رو بسازیم. کسی که با تاریخ پیوندش قطع بشه به آینده ظهور حضرت هم پیوندی نخواهد داشت. بعد میفرماید حالا من که تاریخ خوندم با این دقت، اینقدر غور کردم تا در تاریخ که یکی از اونها شدم، تازه میخوام مطلب برای تو انتخاب بکنم، بگم ببین چیکار دارم میکنم. فعرفت و صف و دالکه من کدره و نفعه من ضرره. من دقت کردم اینم کدوم تیکه تاریخ که روشنتره، مکدر نیست، مبهم نیست، تو رو راهنمایی نکنه، اونو بهت بگم. نفعه من ضرره، کدوم قسمت تاریخ برات نافع اونو بگم، نه کدوم قسمت تاریخ ضرر داره بهت بگم. نه اینکه واقعیت ضرر داشته باشه، بعضی ها بعضی وقتا واقعیت ها میدونید همیشه به نفع انسان هستن، ولی وقتی بعضی ها گزینش هایی میکنن از تاریخ و واقعیت ها که سرجم به ضرر مخاطب تموم میشه، امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید من حواسم هست. فاستخلصت لك من كل امر جليله وتوخيت لك جميله وصرفت عنك مجهولا. میفرماد من رفتم اینا رو انتخاب کردم، قسمت های زیباشو برات انتخاب کردم، خالصش کردم، اون قیمتی هاشو بهت گفتم و اون چیزهایی که پر از ابهام و نادانی هست از تو سلب کردم. بعد دیگه ادامه میدن، برأیت حيث عناني من امرك ما يعني الوالد الشفيق و اجمعت عليه من ادبك ان يكون ذلك وانت مقبل العمر مقتبل الدهر دونیت سلیمه و نفس صافیه. تو چون نیت سالمی داری، جوونی، تو چون نفس با صفایی داری، من اینها رو به تو گفتم، تو در آغاز زندگی هستی، اینا رو بدونی، تو زندگیت به کار ببری. خب این ارزش تاریخ در کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام. حالا چرا ما باید معارف رو از دل تاریخ به دست بیاریم؟ یه چند تا توضیح هم اضافی من عرض کنم، درسی برای امروز زندگی خودمون از این بحث انشاءالله بگیریم زیر سایه کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام، تاریخ رو رها نکنیم. آقا ما تاریخ رو چون رها نمی کنیم، علی رو رها نمی کنیم. علی ابن ابی طالب علیه السلام بی تاریخ برای ما فایده ای نداره. یه آقایی هست، خوب است، خب قصه تاریخی حیات او رو ندونی، خب خوبی او در کجا تجلی پیدا کرده؟ موقع تولد خانه کعبه براش شکافته شده، رفتی تو تاریخ. سه جنگ بزرگ انجام داده. چرا امیرالمومنین علی علیه السلام در اوج قربت کاری که امام صادق علیه السلام انجام دادن، کاری که امام زین العابدین انجام دادن، کاری که امام باقر علیه السلام انجام دادن در تعلیم و تربیت،
چرا سه امام اول ما به کار تعلیم و تربیت نپرداختن؟ به امر حکومت و سیاست پرداختن. سه امام دوم ما به کار تعلیم و تربیت پرداختن. به دلیل اینکه امام اول مسئولیتش سیاسیه، اول باید حکومت تشکیل بده، نشد بره سراغ تعلیم و تربیت. چند تا امام داریم؟ 12 تا. احادیث امام صادق علیه السلام چرا بیشتره؟ سخنان امام سجاد چرا تربیتیه؟ احادیث امام باقر علیه السلام چرا بیشتره؟ ما حتی همین کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام و پیامبر گرامی اسلام از همه رو از امام صادق داریم. میدونید که آقا درس میدادن، به شاگردانشون ثبت میکردن، و امام باقر علیه السلام. یعنی شما الان فکر میکنید که بله نهج البلاغه مستقیما از امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای ما نقل شده. کی نقل کنه؟ کی نقل کنه از امیرالمؤمنین؟ اینها معمولا غالبشون از طریق امام صادق علیه السلام به ما نقل شده. چرا امیرالمؤمنین بساط درس و بحث و شاگرد پروری نذاشتن؟ برای اینکه سیاست و حکومت مقدمه بر تعلیم و تربیته. نگاه به تاریخ بکنیم و بعد بذارید اون چند تا نکته رو در باب تاریخ بگم و عرضم رو تمام بکنم. ببینید حضرت امام در مورد 15 خرداد فرمودن من تا ابد 15 خرداد را عزای عمومی اعلام میکنم. چرا؟ خودشون از خدا آرزو کردن که من رو در کنار 15 خرداد ببر، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. در اون شعر خودشون تلویحاً فرمودن، خودشون 14 خرداد رحلت فرمودن، 15 خرداد رو با زمان مرگ خودشون جاودانه کردن. ما وقتی به سربازای کوچولوی حضرت امام نگاه میکنیم که زمان و مکان و نحوه شهادت خودشون رو طراحی میکردن تو وصیت‌نامه هاشون، از مامان من دوست دارم اینجوری شهید بشم، همون جوری شهید میشد. شهید حسین صمدی پیش من ایستاده بود، شهید ورزدار رو داشتن به خاک میسپردن، بی سر بود بدنش، گفت خدایا منم دوست دارم بی سر بیام. چه صفایی داره آدم مثل امام حسین. 2 ماه بعد بی سر اومد. کسی مثل حضرت امام که استاد العارفینه اشارش در زمان رحلتش تأثیر نداشته باشه؟ چرا حضرت امام خواستن 15 خرداد تا ابد زنده بمونه؟ چون 15 خرداد مردم، این ببین امیرالمومنین فرمود فکر کنید تو اخبار. ما در یک زمان تاریخی الان قرار داریم. مردم وقتی که اومدن تو خیابون دنبال حتی ساقط کردن شاه هم نبودن، دنبال خیلی از امور منفعتی مثل نفت و فقر و اینجور مسائل هم نبودن. گفتن نایب امام زمان ما دستگیر شده، یا مرگ یا خمینی، ما باید در راه نایب امام زمانمون هلاک بشیم. تو این راه خالصترین قیام ما قیام 15 خرداد بود، دنبال نایب امام زمان بودن. باور نمی کنید 15 سال تو این 3 دهه‌ای که ما داریم، من میشناسم مؤسسه ها، نهاده ها، شخصیت های روشنفکر غرب زده و بعضی از سیاسیون رو که خودشون رو کشتن 15 خرداد رو محو کنن، که میگن مردم برای دموکراسی قیام کردن. دروغ میگن به خدا قسم، خیانت به امام و خون شهدای 15 خرداد میکنن. ما برای امامت قیام کردیم، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. امامت وقتی مستقر شد، مردم سالاری هم زیر سایه امامت، به امر امامت، با قدرت حفاظت امامت و ولایت مستقر میشه. خوب ما به تاریخ توجه کنیم. 100 سال حدوداً تو جهان کشورهای دموکراتیک از حاکمیت مردم دارن صحبت میکنن. یک کشور در این 100 ساله پیدا نمیکنید از کشورهای دموکراتیک که تحت سلطه صهیونیسم نباشه. همون صهیونیسم خوناشامی که ما همیشه او رو با مرگ بر اسرائیل یاد میکنیم. چرا هر جا دموکراسی هست صهیونیست‌ها حاکمن؟ 100 سال از تجربهش میگذره. وقت برخی از روشن فکرهای غرب زده در دانشگاه‌های ما از دموکراسی ساده لوحانه هنوز دارن دفاع میکنن، چشمشون رو به تجربه تاریخی دموکراسی نمیخوان باز کنن. هیچ کسی هم جرأت نمیکنه به این استاد بگه آقا شما شایستگی تدریس نداری چون به تجربه تاریخی بی‌اعتنایی. ما دین و ایمان استاد رو نمیخوایم، ما علمش رو میخوایم. او به علم خیانت میکند. نظریه‌ای که از نظر تاریخی تجربه خودشو نشون داده. بعضی از سیاسیون ما در دهه گذشته صریحاً آنچنان مردم می‌کردن که ولایت را تضعیف کنن، در حالی که اگر می‌خواستن مردم به حقشون برسن باید ولایت می‌کردن. اینها می‌خواستن کشور ما مثل تمام کشورهای دموکراتیک جهان تحت سلطه صهیونیسم‌ها قرار بگیرن. ما ملت تاریخی هستیم، ما به تاریخ تعلق خاطر داریم. رفقا من بهتون بگم، تو کشورهای غربی وقتی که سیاستمدارا یه حرفی رو میزنن و این افکار عمومی رو رسانه‌ها اداره می‌کنن، میگن مردم 3 سال بیشتر حافظه ندارن، حافظه تاریخیشون 3 سال بیشتر نیست، محاسبه کردن ها. میگن شما بعد از 3 سال برعکس حرف 3 سال پیشت بیا حرف بزن، هیچ کی ازت نمی پرسه حالت چطوره، ببین ببخشید ها شما اون زمان چی میگفتید، این یه چیز دیگه میگفتی ها. میگن آقا ملت ها حافظه تاریخی ندارن. بله، ملت هایی که زیر سلطه موسیقی های شهوت انگیز، زیر سلطه رفتارهای زشت، زیر سلطه فرهنگی مخرب هستن، 3 سال که چه عرض بکنم، معلوم نیست 3 ماه هم حافظه تاریخی داشته باشن. شما چند سال دیگه بری از مردم آمریکا بپرسی، سربازاش بیان بیرون، سربازای آمریکا تا 3 سال پیش کجا بودن؟ میگه نمیدونم، شاید کوبا بودن، شاید نیکاراگوئه بودن، نمیدونم، عراق بودن. عراق کجاست؟ بله اون ملت ها حافظه تاریخی ندارن، ولی ملت ما حافظه تاریخی داره. ملت ما اجازه نمیده کسانی که با زبان خودشون، با نگاه خودشون خیانت کردن دوباره برگردن به عرصه. تاریخ رو ما از دست نمیدیم. امیرالمؤمنین ارزش تاریخ رو برای ما بالا برده. ما باید مدام یادآوری کنیم. همین برنامه 14 خرداد و همین نگاه به رحلت حضرت امام که در ملت ما هست دلیل بر اینه که مردم تعلق تاریخی دارن. امام رو رها نمی‌کنن بذارن کنار. قریب نمیشه امام، هر سال هم پرشورتر میشه. تهران و شهرستان‌ها امکانات ندارن مردم رو در کنار حرم امام پذیرایی کنن، امکانات نیست. و الا دیده میشد که چه میکنن این مردم. تازه هر چی جلوتر بره به تاریخ تعلق خاطر بیشتری پیدا میکنن. حالا تاریخ چرا اهمیت داره؟ آقا بریم سراغ وحیه. تاریخ چرا اهمیت داره؟ بریم سراغ عقل. عقل به جای خودش استدلال میکنه، به جای خودش محفوظ، اما وحی هم به جای خودش محفوظ که جایگاه بسیار رفیعی داره. این وسط تاریخ تسهیل کننده و تثبیت کننده وحی و عقل است. چون وقتی مدتی از یک قضیه گذشت قضاوت کردن در مورد اون آسان‌تر میشه، اگرچه بعضی ها سعی دارن تاریخ رو تحریف کنن. وقتی یه مدتی از تجربه تاریخی یک امری گذشت اثر خودش رو نشون میده که خب این کارهایی که گفتی حالا شد، اثرش چی بود؟ وقتی یه مدتی از تاریخ گذشت شخصیت ها میزان محبوبیت و منفوریت خودشون رو نشون میدن. کو الان کی به فکر یزید ابن معاویه است؟ اما حسین رو نگاه بکن، باید تاریخی بشه تا معلوم بشه. مگر حدود 17-18 سال پیش توی روزنامه های رسمی این مملکت ننوشتن دیگه یاد شهدا رو باید به موزه سپرد، امام رو باید به موزه سپرد؟ چرا داره میلیونی افزوده میشه زائران محل شهادت شهدا؟ چرا تشییع پیکر شهدا دیروز از تشییع پیکر شهدا در دوران دفاع مقدس آمار حضور و استقبال و شور و شعور بیشتره؟ اینهایی که دروغ گفتن کجا هستن الان؟ چرا کسی اونها رو محاکمه نمی کنه؟ چرا کسی اونها رو نشون نمیده؟ ما نمیگیم اینا رو سر ببرن، نشون بدن مردم ببینن. آقا تو همان کسی هستی که این دروغ بزرگ رو گفتی، این اشتباه بزرگ رو کردی. نجابت یک ملت به این نیست که خطاکاران و خیانتکاران را به گونه ای ببخشد که آنها باز امکان خطا و خیانت پیدا کنند. چرا امام الان در موزه نیست؟ زنده تر از گذشته است. این تاریخی که تسهیل میکنه پذیرش حق رو، این تاریخی که به کمک تجربه میاد ادعاهای باطل رو نشون میده. من یادم هست اول انقلاب با مارکسیست ها صحبت میکردیم، مارکسیست ها میگفتن که راه انقلاب راه کمونیستیه و باید جامعه بی طبقه درست کرد. یک کلمه ما دم در دانشگاه تهران بچه بودیم و اول انقلاب با اینا بحث میکردیم، میگفتیم پس چرا شوروی خودش آباد نشده؟ این مشکلات داخل شوروی، اون زمان روسیه میگفتن اتحاد جماهیر شوروی، یک کلمه میآوردیم آقا اینا عصبانی میشدن، به ماو پناه میبردن، میگفتن تجربه ماو چین که بهتره، اون هنوز خوب اجرا نمیکنه، به اصطلاح تو شوروی خوب مارکسیست اجرا نمیشه، میگم اونجا زادگاهشه، اونجا خوب اجرا نشده، بعد شما میخواید توی ایران خوب اجرا کنی؟ خیلی ساده، بحث نظری نمیخواد. بعضی ها بدون ولایت سراغ مفهوم مردم سالاری و دموکراسی میرن. یک کلمه باید ازشون سوال کرد، آیا شما یک تجربه خوب تاریخی، یک تجربه خوب تاریخی از دموکراسی و مردم سالاری منهای ولایت در جایی از دنیا سراغ دارید؟ 100 ساله ما الان تو کشور خودمون هر اشکالی داشته باشیم میگیم ما هنوز اسلامی نشدیم، اسلامی نشدیم، یه کمی اسلامی هستیم. خدا مملکت ما رو هرچه اسلامی تر بگردان، هرچه علوی تر بگردان. این چقدر ادعا نداریم، راحت با کمال آزادی میگیم مسئولین کشور ما هنوز آنچنانی که باید و شاید علوی نشدن. من الان گفتم اینو، نه من دستگیر میکنن نه کسی جرأت داره ادعا بکنه بگه ما این علی ابن ابی طالبیم، درسته؟ هیچ کس هم الحمدلله ادعا نداره. شما مطمئن باشید مسئولین کشور ما علوی بشن، امام زمان علیه السلام جمعه آیندهش میاد. ما حرفامو خیلی روشنه، ما میگیم هنوز کامل علوی نشدیم، انشالله علوی بشیم، دعا هم میکنیم، سختگیری هم میکنیم که انشالله علوی بشند. و نصیحت های امروز مقام معظم رحمه دقیقا تو همین زمینه بود، مراقب باشن مسئولین. خب ما یه اسلامی رو مبنای حرکت خودمون قرار دادیم، ادعا نداریم هنوز اجراش کردیم، میگیم مشکلاتی که هست از مسلمانی ماست، اسلام به ذات خود ندارد عیبی. ولی تو آمریکا آیا میگن ما هنوز به دموکراسی نرسیدیم؟ تو انگلستان میگن ما هنوز به دموکراسی نرسیدیم، انشاءالله در آینده میرسیم، یا میگن 100 سال اینجا مهد دموکراسیه؟ خب مهد دموکراسیه، اینقدر خاک به سر خودتون و ملت‌های جهان کردید، پس خاک بر سر دموکراسی شما. این روش بگم تاریخ. یا علی ابن ابی طالب، ای نقطه عطف تاریخ، دست ملت ما رو در آخرین امتحانات آخر الزمان بگیر، به حقایق نورانی تاریخ پیوند بزن و آینده جهان رو به دستان نورانی این ملت رقم بزن. یا علی ابن ابی طالب، شما قنداقه نورانی و نازنینی بودید که وقتی از خانه کعبه بیرون آمدید، نام شما رو وقتی رسول خدا علی نهاد، در آغوش گرم پیغمبر قرار گرفتید و لبان شما بوسه زد. شما قبل از نزول قرآن تلاوت کردید. واقعا باید با یک نوزاد این چنین برخورد کرد.
یه نوزادی هم تو کربلا از خیمه آمد در آغوش ابا عبدالله الحسین، هیچ معصیتی نکرده بود، هیچ قدمی در جنگ بر نداشته بود، گویی برای تشنه لبی از خیمه بیرون آمده بود و یا برای خداحافظی با ابا عبدالله الحسین. و ابا عبدالله الحسین کاری با این نوزاد نداشت جز این که لب رو لبهای علی خودش گذاشت، او هم نامش مانند تو یا علی، علی بود. کار به جایی رسید ابا عبدالله الحسین برای این که تحمل کنند زمین و زمان، خونهای علی اصغر رو به آسمان می پاشید، صدا می زد خدایا صبر می کنم، خدایا به حق علی ابن ابی طالب علیه السلام تمام عمر ما را علوی زنده بدار و علوی بمیران. خدایا مقام حضرت امام عالی است، متعالی بگردم. یه دعا کنم قشنگ آمین بگید ببینم. ما امشب یکمی سیاسی حرف زدیم، بله اعتقادی حرف زدیم، بله اعتقادی حرف زدیم، ولی امام میفرمود که به خدا قسم اسلام سیاستش بیشتر از معنویاتش است. خدایا به خاطر این گفتگوی سیاسی که ما امشب داشتیم، سیاسی اعتقادی معنوی، رضایت امام و شفاعت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو شامل حال ما بگردان. همین الان دعای حضرت امام رو شامل حال ما بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.